ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگی ایران در سازمان ملل ادعای دولت اسرائیل مبنی بر سرقت اسناد محرمانه هسته‌ای از تهران را رد کرد. هیئتی از آمریکا برای مذاکره درباره تحریم ایران به ترکیه می‌رود. وزیر بهداشت می‌گوید 1/4 جمعیت ایران فشار خون بالا دارند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد ادعای دولت اسرائیل مبنی بر سرقت اسناد محرمانه هسته‌ای از تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا میریوسفی رایزن مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل در پیامی به روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد این ادعا که ایران چنین اطلاعات حساسی را در انبارهای دور افتاده در تهران رها کرده است به صورت خنده‌داری بی‌معناست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 10 اردیبهشت با حضور در وزارت دفاع این کشور از آنچه اسناد و مدارک پیشرفته محرمانه هسته‌ای ایران و فریب جهانیان از سوی تهران نامید رونمایی کرد. در روزهای گذشته نیز خبرنگاران چند نشریه آمریکایی برای دیدن و مرور برخی از این اسناد به اسرائیل دعوت شدند و روز 24 تیر ماه روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشت انباری که ماموران اسرائیل با آن نفوذ کردند از سال 2015 و پس از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی معروف به برجام مورد استفاده قرار گرفت. بنابر همین گزارش مقام‌های ایران آگاهانه این اسناد را در محله تجاری و بدون ارتباط به برنامه اتمی نگهداری می‌کردند و ماموران اسرائیلی برای نفوذ به این ساختمان تنها تا هنگام آمدن کارکنان فرصت داشتند تا مدارک هسته‌ای ایران حاوی 50000 صفحه 163 سی‌دی و همچنین ویدیوها و نقشه‌های مهم را به سرقت ببرند. روزنامه نیویورک تایم تأکید کرده که امکان تایید مستقل اصالت این اسناد وجود ندارد. یکی از مقام‌های وزارت خارجه ایران، عذرخواهی می‌کنم، یکی از مقام‌های وزارت خارجه ترکیه از سفر هیئتی از وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا به آنکارا برای مذاکره با مقام‌های این کشور بر سر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد این هیئت روز جمعه وارد آنکارا می شود و با افرادی از مؤسسات مالی مرتبط با تحریم های ایران و نیز وزارتخانه های دارایی و خارجی ترکیه دیدار خواهد داشت. اوایل تیر ماه مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در واکنش به درخواست آمریکا برای قطع واردات نفت کشورها از ایران گفت آنکارا همچنان بر روابط تجاری خود با ایران ادامه خواهد داد. ترکیه در طول 4 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 3 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده است. وزیر بهداشت ایران میگوید 1/4 جمعیت کشور فشار خون بالا دارند. حسن قاضی‌زاده هاشمی میزان این بیماری در کشور را تکان دهنده خواند و گفت اگر بتوانیم همین بیماری را کنترل کنیم خدمت بزرگی به سلامت کشور کردیم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه حدود 15% هزینه‌های حوزه سلامت مربوط به بیماری دیابت است، گفت اگر هزینه‌های ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی هم به این آمار اضافه شود، درصد زیادی از بودجه برای درمان این بیماری‌ها باید اختصاص پیدا کند. اما نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه عازم تهران شد تا بنا به گزارش‌ها روایتی جامع از دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به اطلاع مقامات ایرانی برساند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
2 روز پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به ایران سفر کرد. اوضاع در سوریه، همکاری‌های دو جانبه و آخرین تحولات برجام از محورهای اصلی این دیدار اعلام شده. اما به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، طی مذاکرات الکساندر لاورینتیف با سعید ایروانی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، شرح جامعی از مذاکرات اخیر رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نیز ارائه کرد. جزئیات این مذاکرات منتشر نشده، اما به گفته سخنگوی کاخ سفید، سیاست هسته‌ای ایران کمک های بشر دوستانه در سوریه و امنیت اسرائیل از مسائل مورد بررسی بود. ولادیمیر پوتین بدون ذکر جزئیات امنیت اسرائیل و بلندی های جولان طی عملیات نظامی در جنوب سوریه را در میان این توافق ها برشمرد. او طی سخنرانی در جمع دیپلمات های روس همچنین خواهان حفظ برجام پس از خروج آمریکا شد و با اشاره به سوریه افزود با حمایت نظامی روسیه تروریسم در سوریه عمدتاً از میان رفته و مذاکرات در آستانه و سوچی به یافتن راه حل سیاسی این بحران کمک خواهد کرد. دمیتری جبارف تحلیلگر سیاسی معتقد است برای روسیه همکاری با ایران مهم است، اما همکاری با آمریکا مهمتر است.
Конечно, Сирия, Иран, Израиль – это было главное, о чем там говорили. Как мы можем понять,
تردید سوریه، ایران و اسرائیل محورهای اصلی مذاکرات بود و می توان تصور کرد که توافقهایی در این رابطه حاصل شده. به احتمال زیاد توافق پوتین و ترامپ تضمین خواهد کرد آمریکا در کنار روسیه از درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران در سوریه ممانعت کند. در ازای روسیه تلاش می‌کند مانع استقرار دائمی نظامی ایران شود و فعالیت‌های اقتصادی ایران در سوریه را نیز محدود می‌کند. این اقدامات به سود روسیه است و ضمناً زمینه توافق راهبردی کرملین با کاخ سفید را نیز فراهم می‌آورد. در مقابل آمریکا و اسرائیل بقای اسد در قدرت را تضمین خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، سعید ایروانی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طی دیدار با الکساندر لاورنتیف، فرستاده ولادیمیر پوتین در امور سوریه که صبح پنجشنبه در تهران بیش از 2 ساعت به طول انجامید، با تشکر از سرعت عمل رئیس جمهور روسیه در اعزام نماینده خود به تهران، این گام را نماد روشنی از همکاری راهبردی دو کشور دانست. او همچنین پیشرفت نیروهای بشار اسد در جنوب سوریه را ستود و مدعی شد موضع اسرائیل تأثیر بر همکاری روسیه و ایران ندارد و دو کشور به مبارزه با تروریسم در سوریه همچنان ادامه خواهند داد. به گزارش ایرنا، لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه نیز گفت در عزم و اراده کرملین برای تداوم همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم هیچ گونه خلل وارد نشده و این مسیر تا استقرار کامل ثبات و امنیت در سوریه ادامه خواهد یافت. لئونید ماکسیمینکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه اهرم فشار کافی بر ایران در اختیار ندارد.
تا جایی که می فهمم روسیه نمی تواند ایران را در سوریه کنترل کند و این وضعیت نگران کننده و مشکل ساز است. کرملین علاقمند بود درگیری ها در سوریه 1 سال پیش پایان می یافت، اما ایران اجازه چنین تحولی را نداد. نمیدانم توافق اخیر پوتین و ترامپ چه بوده، اما میتوان حد زد که در راستای مهار ایران در سوریه است. به نظرم فرستاده پوتین با این هدف به تهران رفت تا بفهمد ایران در ازای چه امتیازهایی حاضر میشود مانع طرح مسکو و واشنگتن نشود.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی به مسکو سفر کرده بود، طی مصاحبه با راشتوده گفت روسیه تاکنون مخالفتی با حضور ایران در سوریه ابراز نکرده. پنجشنبه لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، نیز به روزنامه کامرسانت گفت ایران کشوری نیست که بتوان بر آن فشار آورد و در کار با ایرانی ها تنها میتوان از راه متقاعد کردن به نتیجه رسید. آن رایسکه، رادیو فردا.
مقامات آمریکایی در سطوح مختلف تاکنون به شماری از کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و خاورمیانه سفر کردند و قرار است روز جمعه هم هیئتی برای گفتگو با مقامات ترکیه وارد آنکارا شود. هدف اصلی از این سفر ترغیب ترکیه به قطع خرید نفت از ایران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی دولت آمریکا که به هویت وی اشاره ای نشده است، گزارش داده است که این هیئت آمریکایی روز جمعه هفته جاری وارد آنکارا خواهد شد. به گفته وی این هیئت با افرادی از مؤسسات مالی مرتبط با تحریم‌های ایران و نیز وزارتخانه‌های دارایی و خارجه ترکیه دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش، یکی از سخنگویان سفارت آمریکا در ترکیه نیز مذاکرات میان طرفین در روز جمعه و تمرکز آن بر تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تایید کرده است. این هیئت در حالی به ترکیه سفر کرده که در اوایل تیر ماه سال جاری وزیر خارجه ترکیه در واکنش به اقدام مقامات آمریکایی که از دیگر کشورها خواسته بودند واردات نفت از ایران را قطع کنند، گفت آنکارا همچنان به روابط تجاری خود با ایران ادامه خواهد داد. مولود چاوشولو در مصاحبه تلویزیونی گفته بود اگر تصمیمات ایالات متحده با هدف برقراری صلح و ثبات باشد، ما از آن حمایت میکنیم، اما مجبور نیستیم که از همه تصمیمات آنها تبعیت کنیم. معنای متحد بودن این نیست که تصمیمات آنها را مو به مو اجرا کنیم. پایان نقل قول. آقای چاوشولو ایران را همسایه خوب و متحدی اقتصادی برای ترکیه معرفی کرده و گفته بود ترکیه قصد ندارد روابط اقتصادی خود با ایران را به خواست کشورهای دیگر قطع کند. دو روز پیش از آن نیز وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرده بود سیاست‌های کشورش در مورد خرید نفت از ایران تنها بستگی به تحریم‌های سازمان ملل دارد و آنکارا در موارد دیگر بر پایه منافع خود تصمیم خواهد گرفت.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما یک روز پس از تجمع دختران شین‌آبادی در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران، وزیر بهداشت ایران میگوید پزشکان صلاح نمی‌دارند دختران شین‌آبادی به خارج اعزام شوند. همکارم فرهنگ قویمی با حسین احمدی نیاز وکیل دختران شین‌آبادی که در آذر سال 91 در مدرسه روستای شین‌آباد در پیرانشهر دچار سوختگی شدید شدند گفتگوی انجام داده که میشنوید.
دختران شین‌آباد پیگیر احقاق حقوق خود، خصوصا تعیین تکلیف در باب روند درمان خود هستند. متاسفانه به علت کمبود امکانات در داخل کشور و نبود بودجه، روند درمان این کودکان با ابهامات و مشکلات و معضلات عدیده ای ماجل شده. این دختران 6 سال از اون حادثه شوم میگذره و هنوز هم زیر تیغ جراحی هستند و قرار هست تا 15 سال آینده دوباره زیر تیغ جراحی برن. درد تیغ جراحی و رنجی که از این امر می‌برند روح و روان آنها را خسته کرده است. باید نسبت به این وضعیت تعیین تکلیف بشه. امکانات و تجهیزات مورد نیازی که در داخل بایستی باشه برای روند درمان آنها مثل دستگاه‌های لیزر متأسفانه وجود نداره و همین مسئله هم باعث شده که این کودکان با معضلات و مشکلات عدیده ای مواجه بشن که اندهایه به علت عدم دریافت پاسخ واضح و مشخصی از سوی مسئولین دست به این تحصن بزنند.
به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته که برخی از دختران شین‌آبادی تا 50 نوبت جراحی شدند و به گفته ایشون در دو دولت گذشته هزینه های این جراحی ها پرداخت شده. تا چند اندازه این گفته صحت داره و وضعیت روحی و جسمی دختران شین‌آباد در حال حاضر چطوره؟
ببینید، اگه هر تعداد عمل جراحی در مجموع بالغ بر 360 یا 400 عمل جراحی بر روی این 12 دختر صورت گرفته است، در کل اینها 26 دختر هستند و دو نفر از اینها قبلا فوت شدند، ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه. بسیار تأسف‌باره که هنوز این دو دختر متوفا نتونستن دیه کامل خود را دریافت کنن. اولیاییدن ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه فقط تونستن نصف دیه را دریافت کنن. 7 سال داره میگذره و قرار بوده، قول دادند و هنوز این دیه کامل این دو دختر نگونبخت را پرداخت نکردن. در مورد الباقی دختران هم تلاش بر این بوده که روند درمان اینها بهبود پیدا بکنه، اما بیشتر اینها وعده وعید بوده، مبتنی بر قول عملی نبوده. روی کاغذ تمام اینها درد شده است. ببینید، حادثه ای که برای دختران شین‌آباد اتفاق افتاد مسئولیت اون متوجه دولت هست، یعنی فعلی است که دولت بایستی مسئولیتش رو به عهده بگیره. 3000 عمل جراحی هم انجام بشه، هر چقدر هم هزینه صورت بگیره، این وفق قانون دولت ملزم و متعهد هست که در تاجران آخر برای پرداخت هزینه های دختران اقدام بکنه. بنابراین نبایستی منت بگذارن بر روی این کودکان که این تعداد عمل جراحی انجام شده. درسته که هر کدوم از این دختران شما در نظر بگیرید، همین گفته وزیر محترم بهداشت که بعضی از این دختران 50 عمل جراحی داشتن، اینقدر سم بیهوشی بر بدن این دختران وارد شده که اینها دچار بیماری‌های عدیده ثانوی شدند و بیشتر این دختران دچار افسردگی شدند. وضعیت روحی و روانی اینها وضعیت نامطلوبی قرار داره. بنابراین دختران نیازمند تسریع در روند درمان هستند. ضرورت داره که از تجهیزات نوین در